بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد از هوادارانش خواست به نام او به دیگران تعرض نکنند. باراک اوباما ماه آینده برای مسلمانان جهان صحبت می کند. و وزیر خارجه روسیه بار دیگر با تحریم های بیشتر علیه ایران مخالفت کرد. ساعت 12:30 شب است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. در نخستین لحظات روز شنبه 19 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی، 9 می 2009 میلادی هستیم. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خواهش میکنم در یک ساعت آینده همچنان با ما بمونید تا از آخرین تحولات ایران و جهان آگاه شوید. به همراه همکارانم خبرها و گزارش‌های متنوعی رو براتون آماده کردیم، از جمله تحلیل کارشناسان را از احتمال موفقیت احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهید شنید. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده چند خبر باشید از همکارم مهین گرجی.
شب بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که خود را برای شرکت در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کند، می‌گوید کسی نباید به نام طرفداری از او به دیگران تعرض کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای احمدی نژاد به هنگام نام‌نویسی در ستاد انتخابات کل کشور گفت چنین افرادی مورد تایید او نیستند. رئیس جمهوری ایران همچنین تاکید کرد که بدون داشتن ستاد انتخابات در این مبارزات شرکت می‌کند. آقای احمدی نژاد ستادهای تبلیغاتی که برای او فعالیت می‌کنند را داوطلبانه و مردمی خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 14 خرداد ماه در مصر برای مسلمانان جهان سخنرانی می‌کند. بر پایه گزارش‌های خبرگزاری‌ها، موضوع سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا بازسازی روابط این کشور با جهان اسلام است. قرار است آقای اوباما یک روز بعد از این سخنرانی به آلمان سفر کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد مسکو با تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی مخالف است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای لاوروف پس از دیدار با هیلاری کلینتون و همتای آمریکایی‌اش گفت تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نمیتواند کمکی به حل بحران پرونده اتمی ایران بکند. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت فکر میکنم شرایط برای گفتگوی واقعی با ایران بر سر میز مذاکره در حال شکل گیری است. روسیه با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی اقتصادی دارد و در حال تکمیل تنها نیروگاه هسته ایران در بوشهر است. و خبری از عراق، دولت خودگردان کردستان عراق تصمیم دارد از ماه آینده میلادی صادرات نفت را از سر بگیرد. بر پایه گزارش ها دولت خودگردان کردستان در بیانیه اعلام کرد صادرات نفت را با 60,000 بشکه در روز از چاهای تافکه از سر میگیرد. سخنگوی وزارت نفت عراق از موافقت دولت مرکزی این کشور با این تصمیم دولت خودگردان کردستان ابراز بی اطلاعی کرد. و خبری از سوریه، آمریکا تحریم‌های خود علیه دمشق را بار دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها شامل ممنوعیت کلیه محصولات آمریکایی به جز مواد غذایی و دارویی است. تصمیم به ادامه تحریم‌ها بر علیه سوریه در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن قرار است در راستای بهبود روابط خود با دمشق هفته آینده دو دیپلمات عالی رتبه را به این کشور اعزام کند. کمیساریه عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید در درگیری‌های چند روز اخیر در دره سوات در شمال غربی پاکستان بیش از 500,000 نفر ناگزیر از سرک منطقه و یا در حال فرار هستند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان گفت که به نیروهای مسلح این کشور دستور داده شده منطقه را از وجود شبه نظامیان و تروریست‌ها پاکسازی کنند. و آخرین خبر این که 3 نهاد دیپلماتیک در بنگلادش تهدید به بمب‌گذاری انتحاری شدند. محمد رضا.
با سپاس، مهین گرجی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان و همان چه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رسما پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشت. آیا او می‌تواند 4 سال دیگر رئیس جمهور ایران باشد؟
نژاد، اگر مردم موج بر ندارن مثل 2 خرداد، ایشون شانسش از بقیه بیشتره.
تلاش اروپا برای استقلال از گاز روسیه. امضای توافقنامه میان این اتحادیه اروپا با 4 کشور تولید کننده ی انرژی. افزایش 50% قیمت میوه در تهران نسبت به شب عید.
قیمت میوه انقدر بالا هست که یک آدم عادی با یک درآمد متوسط به طور کلی اصلا نمیتونه میوه بخره.
تأثیر غذا بر سرنوشت انسان و مطالب متنوع دیگر. محمود احمدی نژاد عصر روز جمعه به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده ثبت نام کرد. آقای احمدی نژاد پس از محسن رضایی فرماندهی سابق سپاه دومین چهره سرشناس جناح موسوم به اصولگراست که رسما پا به عرصه انتخابات گذاشته است. اما آیا با نام نویسی آقای احمدی نژاد باید منتظر تحولی در رقابت‌های انتخاباتی بود؟ ساعتی پیش با دکتر حمید احمدی استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران تماس گرفتم و نظر او را درباره این پرسش جویا شدم. دکتر حمید احمدی:
خب ببینید آقای احمدی نژاد یک دور رئیس جمهور بودن، همه هم میدونن که برای دور دوم نامزد بودن، بنابراین اعلام این که هستن چیز شگفت‌زده نیست، چون از قبل مشخص بود، همه هم میدونن که ایشون میخواد دوباره برای دور دوم هم فعالیت کنه برای ریاست جمهوری. تاثیر خاصی من فکر نمی‌کنم بگذاره، چون نامزد جدیدی که به صحنه نیامده.
آقای دکتر احمدی، شما شانس آقای احمدی نژاد رو برای پیروزی در انتخابات چطور ارزیابی میکنین؟
این مقدار انتخابات پیچیده است، یعنی بین آقای احمدی نژاد و رقبایی که هستن، البته میدونین که آقای موسوی هست، آقای کروبی و آقای رضایی، من فکر کنم اون دو نفر که شانسی ندارن، آقای رضایی و کروبی، بین میرحسین موسوی هست آقای احمدی نژاد، ولی دیدگاه متفاوته، جاهای مختلفی خب باستابای مختلف داره. فرض کنین توی دانشگاه ها که وقتی که محیط روشنفکری که سنجش افکار میکنن، خب آقای موسوی جلوئه، ولی خیلی ها معتقدن که با توجه به حال به احتمالاً نفوذی که آقای احمدی نژاد تو مناطق شهری یا روستایی داره به خاطر کارهایی که در گذشته کرده، حالا کمک‌ها به احاد به صورت‌های مختلف، مقداری شک و تردید هست تو این قضیه، یعنی خیلی روشن و مشخص نیست که واقعاً کی برنده میشه. بعضی هم حتی می‌دونم ممکنه به دور دوم بیفته.
یعنی حتی فکر می‌کنین با توجه به مشکلات اقتصادی که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد پیش اومده، مثل افزایش تورم، افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش مسکن، باز هم آقای احمدی نژاد ممکنه در شهرستان‌ها و روستاها رأی زیادی بیاره؟
حالا ببینید، من خودم البته چیز نکردم که تو این قضیه حساس نبودم، ولی از گزارش‌هایی که این طرف میاد از دوستان یا کسایی که دستن در کارن اینجوری میگن در شهرستان‌ها و جای مختلف، فرض کنیم مثلا ایشون اومده بعد بحث تورم و مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی، اینا خیلی خب نارضایتی‌های هم هست بین به خصوص نیروهای فکری. از اون طرف مثلا فرض کنید که با افزایش حقوق بازنشستگان تو فرهنگیان و خیلی چیزای دیگه، وام‌هایی که به مناطق روستایی به خیلی ها داده، بعضیا معتقدن که ممکنه رأی خودش داشته باشه، با توجه به اینکه سنت هم هست معمولا رأی گروه دوم به خاطر یک روحی خاصی که ممکن تو بعضی از رأی دهندگان باشه که طرفدار ثبات و حفظ وضع موجود و این قضايا باشه. اینی که نمیشه حدس و گمان قطعی زد مسئله رو. بعد تبلیغات و اینا هم باید در نظر گرفت که به هر حال بُعد تبلیغاتی گروه ها اینا مهم هست.
نامزدهای اصلاح طلب یعنی مهدی کروبی و میرحسین موسوی درباره سلامت انتخابات و احتمال دخالت نیروهای نظامی از جمله بسیج ابراز نگرانی کردند. این نگرانی ها به نظر شما تا چه حد واقع گرایانه هست؟
والا نمیدونم، من تو این زمینه با امروز اعلام کردن سپاه پاسداران اعلام کرده که بسیج میتونه رأی بده. همیشه تو انتخابات این بحثا هست، به هر حال معمولا تو جای مختلف که احتمال دستکاری و این مسائل، ولی اگر که به هر حال نامزدها رو اجازه بدن که ناظر داشته باشن و به خصوص تو وزارت کشور جای مختلف نامزدهای مختلف حضور داشته باشن، به خصوص که آقای موسوی رو میدونین، آقای رضایی که خودش ایشون نظامی هست، آقای کروبی هم نفوذ داره و اینا، ممکنه که اجازه ندن، یعنی سخت بگیرن و یه جوری نظارت بذارن که این کار انجام میشه. ولی خب نمیشه حتی که منظر که چی میشه.
اما این تنها دکتر حمید احمدی نیست که معتقد است محمود احمدی نژاد با وجود آنکه منتقدان زیادی دارد باز هم ممکن است پیروز انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد. محسن سازگارا، کارشناس مسائل سیاسی در واشنگتن، بر این باور است که رئیس جمهور کنونی ابزاری در اختیار دارد که میتواند از آنها برای این هدف استفاده کند. محسن سازگارا:
آقای احمدی نژاد، اگر مردم موج بر ندارن مثل دو خرداد و اون اکثریت خاموش جامعه که بالای 75 درصد جامعه رو تشکیل میده و از کل وضعیت ناراضیه، اگر نیاید به میدان، اون وقت این طرف در غیاب اکثریت مردم هم میتواند با استفاده از ابزار سپاه و بسیج و ابزارهای دولتی یک تعدادی رو بیارن پای صندوق و همین که نشون دادن در انتخابات گذشته که تقلب هم میتونن بکنن و یک ماشین رأی‌سازی داشته باشن، بنابراین میتونن که آقای احمد نژاد از صندوق در بیارن. لذا اگر اون اکثریت مردم نیاد، ایشون شانسش از بقیه بیشتره و تا الان هم دیده میشه که شور و نشاطی در مردم نیست و علاقه نشون نمیدن به این که بیان و کاندیداهای مقابل آقای احمد نژاد رو پشتیبانی کنن.
روزنگار انتخابات 1388
از روز شنبه ساعت 7 شب در مجله شامگاهی و در مجله نیمه شب و از روز یک شنبه ساعت 8 صبح در مجله بامدادی
در رادیو فردا.
خوشحال میشیم که نظرات شما رو درباره مسائل مختلف روز به ویژه درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری بدونیم. میتونید برای ما SMS ارسال کنید به شماره 20420-603-87-41-50 و بسیاری از شما هم برای ما پیام ارسال می کنید. دو نفر از شنوندگان رادیو فردا هم روی پیامگیر رادیو فردا مطلبی رو ضبط کردن که با هم در اینجا می شنویم.
دولت آقای احمد نژاد با اقتدار امسال انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را به ثمر میرسونه و من اینجا اطمینان میدم به شما که دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای احمدی نژاد اکثریت آرا بالای 90 درصد رو به دست بیارن. آقای احمدی نژاد کارهای زیادی کرده.
میخواستم بگم که در کشور ما هیچگونه آزادی وجود نداره. در زمان آقای خاتمی خوب بود، مسائل فرهنگی نادیده گرفته نمیشد، ولی در زمان آقای احمدی نژاد واقعا کشور ما با یک فقر بسیار بسیار عظیم فرهنگی مواجه شد و امیدوارم که مهندس میرحسین موسوی با اکثریت آرا رأی خودش رو بیاره و بتونه که جوانها و مردم ایران رو از این فقر فرهنگی نجات بده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
گزارش ها را پی میگیریم. اتحادیه اروپا برای کم کردن نیاز خود به گاز وارداتی از روسیه توافقنامه ای را با 4 کشور تولید کننده گاز امضا کرد. این توافقنامه در جریان دیدار روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا با کشورهای گرجستان، ترکیه، آذربایجان و مصر در پراگ امضا شد. نادر وکیلی و جزئیات بیشتر.
کنفرانس روز جمعه پراگ، پایتخت جمهوری چک که در حال حاضر ریاست ادواری اتحادیه اروپا را به دست دارد، علاوه بر گرد همایی رهبران و وزیران اتحادیه اروپا، 7 کشور کلیدی به تامین کننده گاز طبیعی را به دور خود جمع کرد. در میان شرکت کنندگان علاوه بر اتحادیه اروپا، 2 کشور نفخیز آذربایجان و مصر و 2 کشوری که محل عبور انرژی اند یعنی ترکیه و گرجستان موافقت کردند تا از طرح احداث لوله‌کشی و حمل انرژی از حوزه دریای خزر و خاورمیانه به بازارهای اروپایی حمایت کنند. افزون بر آن این کشورها موافقت کردند تا در صورت لزوم برای تحقق چنین پروژه‌ای از امکانات سیاسی و فنی خود نیز استفاده نمایند. در بیانیه نهایی که روز جمعه به امضا رسید، همچنین از تولید کنندگان نفت و گاز خواسته شده است تا میزان انرژی که میتواند منحصرا در اختیار بازارهای اروپایی قرار گیرد مشخص شود. خوزه مانوئل باررسو، رئیس کمیسیون اروپایی، این کنفرانس را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت:
The Southern Corridor Initiative is a key priority project for the European Union. Our objective was to provide a further political push.
کریدور جنوبی که میتواند چنین امکانی را در اختیار اتحادیه اروپا بگذارد، از اولویت خاصی برخوردار است. رئیس کمیسیون اروپایی افزود: هدف ما این بود که یک فشار سیاسی بیشتری را برای اجرای این پروژه استراتژیک به وجود بیاوریم که در واقع این کنفرانس این امکان را به وجود آورد. در همین حال جای سه بازیگر عمده تولید انرژی در منطقه محسوس به نظر می رسید و آن هم سه کشور عراق، قطر و ایران بود. گرچه عراق به شرکت در کنفرانس پراگ دعوت شده بود، اما بغداد نماینده‌ای را به این کنفرانس نفرستاده بود. یک مقام اتحادیه اروپا به خبرنگار رادیوی آزاد اروپا پیش از تشکیل کنفرانس و بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت قطر به این کنفرانس دعوت نشده است. اما در همین رابطه یک مقام دیگر اتحادیه اروپا به خبرنگار ما گفت ایران در شرایطی که اجازه بدهد به این کنفرانس دعوت خواهد شد، که چنین تفسیری خود بدون تردید اشاره به برنامه جنجالی هسته‌ای ایران داشت.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. و اما همطور که می‌دانید در روزهای اخیر افراد متعددی در ایران اعدام شدند. افزایش ناگهانی شمار اعدام‌ها در ایران واکنش‌های بین‌المللی را نیز به دنبال داشته است. حسن جعفری در این باره گزارشی را تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
دلارا، سعید، زینب، ستار، اینها چند اسم از میان 19 اسمی است که صاحبان آن طی یک هفته اخیر در ایران اعدام شدند. اعدام‌هایی که از زندان مرکزی رشت آغاز شد، به تایباد کشید و بعد به اردبیل و کرمان و تهران رسید. دوره جدید اعدام‌ها از جمعه پیش و در رشت آغاز شد با اعدام ناگهانی دلارا دارابی، متهمی که در 17 سالگی به اتهام قتل دستگیر شده بود. یک روز بعد 8 نفر در تایباد، شهری مرزی واقع در استان خراسان رضوی اعدام شدند. جرم اعدام شدگان قاچاق مواد مخدر اعلام شد و اعدام آنها نیز برخلاف روال معمول در شامگاه شنبه انجام گرفت. دو روز بعد دوشنبه 14 اردیبهشت یک مرد 32 ساله به نام سعید اطهرنیا در زندان اردبیل به دار آویخته شد. شخص اعدام شده 6 سال را در زندان اردبیل سپری کرده بود. و بالاخره روز چهارشنبه جدیدترین اعدام‌ها در کرمان و تهران صورت گرفت. 5 نفر در کرمان و 4 نفر در تهران. آیا این اعدام‌ها تأثیری در امنیت روانی جامعه و همچنین اصلاح بزهکاری در ایران دارد؟ شیرین عبادی:
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه، نه انتقام جویی. بنابراین وقتی که کسی کشته میشه، امکان اصلاح رو ما از فرد میگیریم.
بنابر همین استدلال است که مدافعان حقوق بشر میکوشند شمار فزاینده اعدام‌ها در ایران را متوقف کنند، هرچند کوشش آنها گاه به گفته دروری دایک از سازمان عفو بین الملل غم‌انگیز است.
پرونده هایی که راجع به آن کار می کنیم، تلاش می کنیم به اون نتیجه مثبتی، به یک نتیجه خوبی نمی رسانند. خب البته برای ما خیلی غم انگیزه، ولی بالاخره ما نباید امیدواری که داریم نباید از دست خودمون گمش بکنیم.
بنابر آماری که عفو بین الملل ارائه کرده، در سال 2007 335 نفر در ایران اعدام شدند، یعنی مقام دوم جهانی پس از چین. در سال 2008 246 نفر به دار آویخته شدند و در این 4 ماه که از سال 2009 میلادی می‌گذرد نیز تا کنون 89 تن اعدام شدند. شیرین عبادی:
من متاسفم، به جای اینکه ما در اخلاق، در علم، در تکنولوژی، در رعایت حقوق بشر اول بشویم، در اعدام کردن اول شدیم.
البته در میان اعدامی‌های ایران مجرمان صغیر هم هستند، یعنی کسانی که در سنی کمتر از 18 سالگی مرتکب جرم شدند. ایران هم کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرده و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را. بنابر این دو میثاق بین المللی، کشورهای امضا کننده نباید مجرمان زیر 18 سال را به مجازاتهایی مانند اعدام و حبس ابد محکوم کنند. روز چهارشنبه قرار بود فهرست اعدامی‌های تهران 2 نفر دیگر را نیز شامل باشد. 2 محکومی که در نوجوانی مرتکب قتل شدند، امیر خالقی و سفر انگوتی. به آنها 1 ماه فرصت داده شده تا رضایت خانواده مقتولان را بگیرند، وگرنه آمار اعدامی‌ها همچنان در ایران بالاتر خواهد رفت و فردایی متفاوت‌تر در پی خواهد آورد. در تازه‌ترین رویداد روز جمعه، وزارت خارجه فنلاند با احضار سفیر ایران به اعدام دلارا دارابی اعتراض و همچنین درباره احتمال اعدام امیر خالقی و سفر انگوتی ابراز نگرانی کرد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund all
Menschen in Deutschland?
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
آخرین اخبار و گزارش‌ها رو همیشه در وبسایت ما مطالعه کنید، radiofarda.com. و برای کسانی که در ایران هستن و با مشکل فیلترینگ روبرو هستن، آخرین فیلتر شکنمون رو اعلام می‌کنم که هست zerehdar.com. zerehdar.com که بدین ترتیب نوشته میشه zerehdar.com. zerehdar.com. و ما سریع میزنیم به بازار میوه. قیمت میوه در بازارهای تهران نسبت به شب عید، یعنی حدود 2 ماه پیش، 50% افزایش یافته است. خبر دو برابر شدن قیمت میوه در بازارهای تهران را حسین مهاجرانی، رئیس اتحادیه میوه و ترواره تهران، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اعلام کرد. بیشتر بشنویم از روزا آژیری.
حسین مهاجرانی، رئیس اتحادیه میوه و تره بار تهران، گفت موج گرانی از سوی اتحادیه وزارت بازرگانی از ماها پیش پیشبینی شده بود، اما برای جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه ها از رسانه‌ای شدن این موج گرانی پرهیز شد. رئیس اتحادیه میوه و تره بار تهران قیمت برخی از میوه ها در عمده فروشی ها را این گونه عنوان کرد: سیب درختی 1500 تومان، نارنگی 1400 تومان، موز 1500، کیوی 1600 و زردالو بیش از 4000 تومان، که نشان از دو برابر شدن قیمت آنها نسبت به شب عید دارد. مریم شهروند ساکن تهران معتقد است مقایسه قیمت میوه در حال حاضر با شب عید مقایسه درستی نیست.
والا در مورد قیمت میوه ها شب عید اگه میگن ارزون بوده، خب دلیلش این بود که خود دولت دست گذاشت روش و قیمت ها رو آورد پایین. خیلی هم قیمت ها رو پایین آورده بود، ولی الان قیمت میوه همونیه که پاییز پارسال هم بود. همیشه اینجوریه، همیشه گرون هست، الان گرونتر نشده، همیشه اینجوری بود. شب عید دولت ارزونش.
حسین مهاجرانی اصلی ترین دلایل دو برابر شدن قیمت میوه در بازارهای تهران را خالی شدن انبارها از میوه های داخلی و خارجی به دلیل عرضه آنها در شب عید و تعطیلات نوروز عنوان کرد. آقای مهاجرانی در ادامه افزود برخی از میوه ها که شب عید با تعرفه صفر وارد شده بودند در انبارها جمع شده و در حال حاضر که تعرفه بالا رفته است با قیمت دو برابر در بازار فروخته می شوند. مهدی دیگر شهروند تهرانی معتقد است
قیمت میوه انقدر بالا هست که یک آدم عادی با یک درآمد متوسط که الان میگیره مثلا فرض کنین 400 500 تومان به طور کلی اصلا نمیتونه میوه بخره. به همین خاطر این افزایش حالا بلزه بوده، ولی اونقدر مشخص نیست، بدون اینکه به طور کلی خیلی بالاست و کلا از سبد خانواده تا حدودی محو شده.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار تهران همچنین سرمازدگی را دلیل دیگر افزایش قیمت میوه اعلام کرد. به باور سمیه، دانشجوی ساکن تهران، گرچه شهرداری به منظور کمک به مردم برای خرید میوه تعداد میدانهای تره‌بار در تهران را بیشتر کرده است، اما این مشکل را حل نکرده.
به نظر من کسایی که حقوقشون 400-500 تومن، شهرداری اومده تره‌بارا رو بیشتر کرده که مردم مثلا از اونجا بخرن. ولی اونم زیاد قیمتش ارزون نیست، اونم قیمتش گرونه. کسی که حقوقش 400-500 تومن باشه بازم براش سخت است تره‌بار هم حتی خرید کنه.
بالا رفتن قیمت میوه از سوی حسین مهاجرانی در حالی اعلام شد که به گفته او در صورتی که میوه در بازار به مقدار کافی توزیع نشود، احتمال افزایش قیمت میوه باز هم وجود دارد.
رضا آژیری گزارش می‌داد. اما بر اساس تحقیقات اخیر پژوهشگران آمریکایی، روش درست تغذیه آنطوری که آنها پیشنهاد می‌کنند می‌تواند زندگی انسان‌ها را دستخوش تغییرات بزرگ و کوچکی قرار دهد. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
اگر می‌خواهید در زمان‌های بحرانی تصمیم درستی بگیرید، اگر می‌خواهید به وضعیت مالی خود سر و سامانی بدهید، اگر می‌خواهید در مسیر متفاوتی قدم بگذارید، باید مواظب غذا خوردن خود باشید. بله، درست متوجه شده اید. لیست خرید مواد غذایی شما می‌تواند با آنچه که می‌خواهید انجام دهید کمک کند. بر اساس تحقیقی که در ژورنال پزشکی آمریکا به عمل آمده است، تغذیه مناسب میتواند انرژی مورد نیاز مغز انسان را تامین کند. اگرچه مغز تنها 2% وزن بدن انسان را تشکیل میدهد، اما 20% از انرژی حاصل از متابولیسم بدن را لازم دارد. در واقع بر اساس تحقیق نشریه پزشکی آمریکا، با انتخاب صحیح خوراکی ها و غذاها میتوان تا 200% میزان خلاقیت و موفقیت انسان ها را افزایش داد. برای مثال برای تقویت حافظه کوتاه مدت کافئین مؤثر است. بر اساس تحقیقی که محققان بریتانیایی انجام دادند، مصرف یک فنجان قهوه در روز به تمرکز، حل مشکلات و حافظه کوتاه مدت کمک می کند، اگرچه خوردن قهوه زیاد می تواند نتیجه عکس داشته باشد. اما برای تقویت حافظه بلند مدت، میوه بلوبری یا همان قرقات که یکی از میوه های خانواده تمشک هاست، بهترین انتخاب است. زیرا حاوی موادی است که از آسیب مغز جلوگیری کرده و خطر ابتلا به بیماری های آلزایمر و پارکینسون را کاهش می دهد. حتی اگر فصل بلوبری نباشد، می توانید آن را یخ زده تهیه کنید، زیرا مواد مفید این میوه تابستانی هنگام یخ زدن حفظ خواهد شد. اما برای سریع فکر کردن، محققان این مقاله ماهی آزاد و یا ماهی‌های سفید اقیانوس را پیشنهاد کردند و چیزی که خوردن آن دقیقاً نتیجه عکس دارد، یعنی فکر را کند می‌کند، بستنی پرچربی است. برای گرفتن انرژی هرچه بیشتر، سالادی پر از اسفناج، مرغ و تخم مرغ پخته مناسب است و خوردن پنکیک اصلاً پیشنهاد نمی‌شود. بر اساس این تحقیق مجله پزشکی آمریکا، برای آرام شدن خوردن ماست کم چربی و یا خشکبار مؤثر است و نوشابه های گازدار نتیجه عکس دارند، یعنی شما را عصبی می کنند. برای داشتن تمرکز چای نعنا بسیار مفید و خوردن انواع آب نبات ضرر دارد و برای داشتن احساس سرخوشی خوردن برگ چغندر، اسفناج و هر چیزی که منبع ویتامین B است توصیه می شود. بر اساس تحقیقی که در مجله مرکز عصبشناسی چاپ شده، فقدان ویتامین B6 می تواند باعث استراب، نارامی و حتی افسردگی در افراد شود. شکلات سفید برای کسانی که می خواهند حس سرخوشی داشته باشند اصلا توصیه نمی شود. و آخرین توصیه مقاله ژورنال پزشکی آمریکا، نخوردن مشروبات الکلی است برای کسانی که می خواهند حواس آنها شفاف و صریح عمل کند.
پس خوب بخورید تا زندگی موفق و خوبی داشته باشید. گزارش مانیا منصور را میشنیدید. در اینجا سریع هم بزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
از سوی افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، 4 بازیکن جدید به اردوی تیم ملی این کشور اضافه شدند. مهداد اولادی از الشباب امارات، هادی تامینی از ملوان بندر انزلی، محمد صادقی از ذوب‌آهن اصفهان و صالح خلیل آزاد از تیم برق شیراز بازیکنان جدید دعوت شده به اردوی تیم ملی ایران هستند. قطبی پیش از این 41 بازیکن را به اردوی تیم ایران دعوت کرده بود که محمد محمدی دروازه‌بان تیم پیکان به دلیل مشکلات خانوادگی و شخصی از حضور در تیم ملی انصراف داد. مرحله جدید آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران از پیش از ظهر شنبه در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود. تیم فوتبال ایران در 3 بازی باقی مانده خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 طی روزهای 16، 20 و 27 خرداد ماه به ترتیب باید در برابر تیم‌های کره شمالی، امارات و کره جنوبی به میدان برود. محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از انتخاب دوبارهش به عنوان عضو 4 AFC در کمیته اجرایی فیفا گفت: به آنهایی که از من حمایت کردند قول می‌دهم که با قدرت و جدیت بیشتری برایشان کار کنم و به آنهایی که به من رأی ندادند نیز قول می‌دهم که با تلاشم اعتماد و رضایت خاطرشان را به دست بیاورم. پایان نقل قول. محمد بن حمام قطری در 23 کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا که روز جمعه در مالزی برگزار شد با کسب 23 رأی رقیب جدیش شیخ سلمان بحرینی را شکست داد و مجدداً به عضویت کمیته اجرایی فیفا درآمد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران که در 23 کنگره AFC در مالزی شرکت کرده بود گفت: در یک فضای کاملا دموکراتیک به کاندید مورد نظر خودمان رأی دادیم. علی کفاشیان در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر که پرسید به کدام یک از دو نامزد انتخابات روز جمعه رأی دادید، اظهار داشت: رأی ایران مخفی است و نام گزینه‌ای که به آن رأی دادم را اعلام نمی‌کنم. به نقل از رئیس فدراسیون فوتبال ایران و به گزارش شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی، آندرانیک تیموریان، بازیکن ایرانی شاغل در فوتبال انگلیس که فصل گذشته به مدت نیم فصل به صورت قرضی از تیم لیگ برتری فولهام به تیم دست اولی بارنزلی منتقل شد، در فصل آینده مجدداً برای فولهام بازی خواهد کرد. آندرانیک تیموریان برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر در تهران به سر می‌برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
احمدی نژاد و رضایی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. مواضع طالبان همچنان زیر آتش ارتش پاکستان، منچستر یونایتد و بارسلونا در پای دیوار روم و مطالب متنوع دیگه همه و همه همکارانم در وبسایت رادیو براتون تهیه کردن، radiofarda.com، به اونجا مراجعه کنید تا از آخرین اخبار و گزارش ها با خبر بشید و زرهدار.com هم آخرین فیلتر شکن ماست.
این رادیو فرداست.
ساعت 12:30 نیمه شب است. شنونده بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما بسیار سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده جنگ فرهنگی خواهید بود، اما پیش از همه همکارم مهین گرجی که همکنون در کنار من در استودیو هست آخرین خبرها را به آگاهیتان میرسونه.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که خود را برای شرکت در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند، گفت کسی نباید به نام طرفداری از او به دیگران تعرض کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 14 خرداد ماه در مصر برای مسلمانان جهان سخنرانی می کند. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد مسکو با تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران مخالف است. در عراق دولت خودگردان کردستان تصمیم دارد از ماه آینده میلادی صادرات نفت را از سر بگیرد و آمریکا تحریم‌های خود علیه دمشق را بار دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت کلیه محصولات آمریکایی به جز مواد غذایی و دارویی است. و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید در درگیری‌های چند روز اخیر دره سوات در شمال غربی پاکستان بیش از 500,000 نفر ناگزیر از ترک منطقه شده و یا در حال فرار هستند. بنگلادش تدابیر امنیتی را در نزدیکی دفاتر دیپلماتیک آن کشور افزایش داده. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که یک گروه شبه نظامی اسلامی از انجام عملیات علیه 3 دفتر دیپلماتیک از جمله سفارت آمریکا خبر داد. و خبری دیگر از عراق، دولت این کشور از صدور رأی محکومیت یک سرباز آمریکایی در دادگاهی در آمریکا استقبال کرد. و آخرین خبر این که فنلاند با احضار رضا نظر آهاری سفیر ایران در هلسینکی به اعدام دلارا دارابی و همچنین احتمال اعدام امیر خالقی و سفر انگوتی ابراز نگرانی کرد. اسم محمد رضا.
ممنون مهین جان. آخرین خبرها رو میشنید. نگاهی کوتاه بود برای آخرین خبرها از مهین گرجی. و اما اینجا نوبت میرسه به مهرداد سپهری با جنگ فرهنگی.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
با خبرهایی از دنیای تجسمی و کتاب و موسیقی آغاز می‌کنیم. بعد با یک هنرمند و کارشناس هنری در نیویورک، نیکزاد نجومی همراه می‌شیم تا نگاهی بندازیم به اقتصاد هنر در قلب تپنده اون نیویورک و البته بازار هنر ایران در خاورمیانه. بعدش با یک مترجم جوان که با کتابی از ماریو بارگاس یوسا، نویسنده بزرگ لاتین، در نمایشگاه کتاب تهران حضور داره، گفتگو خواهیم کرد. و بالاخره با امیر نیکزاد، مترجم و نویسنده همراه میشیم تا مروری کنیم بر زندگی جی جی بالارد، نویسنده صاحب نام انگلیسی که اخیراً درگذشت.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی با برپا کردن سکوی پرتاب ماهواره امید در صحن مصلای تهران به نیمه خود رسیده که حواشی و انتقادات ناشران، نویسنده ها و شرکت کننده ها همچنان ادامه داره. نداشتن برق در برخی غرفه ها، قطع بودن خطوط تلفن، غیرقابل استفاده بودن دستگاه های کارتخوان، آسیب رسیدن به کتاب های برخی ناشرا بر اثر بارش باران، نامناسب بودن نقشه های راهنما و سردرگمی مراجع مراجعه کننده ها حضور نیروهای گشت ارشاد برای تذکر حجاب و پوشش زنان در محوطه نمایشگاه و عدم استاندارد بودن غرفه های نمایشگاه از جمله مسائلی که از سوی ناشرا اعلام شده. از سوی تخریب شبانه غرفه مؤسسه اطلاعات از طرف افراد ناشناس به شایعاتی مبنا بر مرتبط بودن این مسئله با حمایت مؤسسه اطلاعات از میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری دامن زده. نمایشگاه کتاب تهران از سه‌شنبه گذشته با عدم اجازه حضور به بسیاری از کتاب‌های ناشران و همینطور لغو اجازه حضور سه مؤسسه انتشاراتی در این نمایشگاه از سوی وزارت ارشاد کار خودش را آغاز کرد و تا 26 اردیبهشت ماه در مصلای تهران برقرار خواهد بود. با لغو مجوز انتشار آثار صادق هدایت در ایران، آثار او از سوی بنیاد کتاب‌های سوخته ایران و همینطور بنیاد انتشارات آزاد، دو بنگاه انتشاراتی کتاب در اروپا منتشر خواهند شد. این دو بنگاه انتشاراتی آثاری را که در ایران در فهرست ممنوع قرار دارند، منتشر می‌کنند. به گفته جهانگیر هدایت، برادرزاده و متولی آثار صادق هدایت، این آثار بدون هر گونه سانسور در اروپا منتشر و برای علاقه‌منداش در سراسر دنیا ارسال خواهد شد. جلد اول این مجموعه آثار شامل 42 داستان کوتاه در 600 صفحه منتشر شده و جلد دوم و سوم هم به طنزهای هدایت و رمان بوفکور و همینطور دست‌نوشته‌های هدایت از این رمان اختصاص داره. ضمناً این مجموعه در سایت معتبر و جهانی آمازون هم به زبان‌های مهم دنیا معرفی شده. خبرهای هنرهای تجسمی هم کم نبودند. شیرین نشاط، هنرمند ایرانی تبار جهانی شده ی هنرهای تجسمی که سالهاست در نیویورک زندگی میکنه، فیلم بلند زنان بدون مردان رو برای اولین بار به نمایش میذاره. فیلمی که بر اساس رمان شهرنوش پارسیپور و در کشور مراکش ساخته شده. در تهران هم از روز جمعه هنرمندای ایتالیایی به مدت 2 هفته در گالری آران آثارشون رو ارائه میکنن. یک نقاش، یک عکاس، یک ویدیو آرتیست و چند هنرمند دیگه از این جملن. منصوره حسینی از نقاشای مدرنیست ایرانی نمایشگاهی از 50 سال کار خودش رو از 22 اردیبهشت ماه در مؤسسه سبا برپا خواهد کرد و نمایشگاهی که با عنوان مجموعه بهار 88 در نگارخانه ماه مهر برپاست همچنان به فروش موفق خودش ادامه میده. این نمایشگاه آثار هنرمندای نوگرای ایرانی رو در نیم قرن گذشته از سپهری و تناولی و پیلارام تا زنده رودی و مارکو گریگوریان و خیلی های دیگر رو برای فروش ارائه کرده و تا سه‌شنبه فرصت دیدار و خرید این آثار رو خواهید داشت. و بالاخره در حالی که در سینما مسعود دهنمکی همچنان داره مرزها رو با فیلم کمیکش در هم میشکنه و از 7 میلیارد تومان هم رد میکنه، در موسیقی ایران هم بنیامین بهادوری که 3 سال پیش یک آلبوم رکورد شکن از نظر فروش داده بود، حالا با آلبوم تازه‌ای که منتشر کرده در همون هفته اول 500 هزار نسخه رو به فروش رسونده. این آلبوم که با اسم بنیامین 88 منتشر شده 17 قطعه داره که باز هم همون ترانه‌سرای قبلی یعنی فرید احمدی شعرهاش رو سروده. فروش این آلبوم البته اگرچه از طرف مردم داره رکورد شکنی میکنه، اما از طرف بعضی کارشناسای موسیقی از آلبوم قبلی بنیامین بهادوری با کیفیتی پایین‌تر ارزیابی شده.
قلبم صداش به تو میرسید، تنها من و فردا من و یادت نره، منتظر چشم هنوز بیایی یه روز، یه روز بخواهی.
تنها شدم میبینم خواب تو، عاشقم بیایی گره بد قلقم به تو داره میکشدم دم مرگم.
به عنوان اولین گزارش ویژه این هفتمون میریم به نیویورک، قلب تپنده هنر و البته بازار هنر. اما ظاهراً این روزها تحت تأثیر بحران‌های جهانی اقتصادی، این بازار قولاسا در نیویورک هم حال خوشی نداره. تا جایی که به گفته نیویورک تایمز، حتی آثار بزرگانی مثل پیکاسو و جیاکومتی هم در حراجی‌هایی که توی این شهر برگزار میشه به فروش نمیره تا یک حادثه در بازار آثار هنری دنیا رقم بخوره. نیویورک تایمز درباره همین شب حراج که سه‌شنبه شب گذشته از سوی بنگاه ساتبی برگزار شد نوشت نام‌هایی که تا یک سال پیش جادویی بودند حالا جزو به فروش نرسیده‌ها شدند. همین مقاله نیویورک تایمز اشاره میکنه که در این شب 36 اثر از بزرگان مدرنیست با قیمت پایه 81.5 میلیون دلار عرضه شد، اما کمتر از 61 میلیون دلار به فروش رفت، در حالی که همین 6 ماه پیش 223 میلیون و 800 میلیون دلار حاصل فروش یک شب ساتبی از همین نوع آثار بود. مهمان برنامه این هفته ما نیکزاد نجومی، نقاش، گرافیست و هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که با او درباره این شرایط در نیویورک و بعد در خاورمیانه و هنرمندای ایرانی می‌خوایم صحبت کنیم. خب چه خبر هست آقای نجومی در نیویورک؟
طبق معمول اینجا شایع بر اینه که اگر یک روزی یک اتفاق خوب در بانک‌ها بیفته اون روز مارکت خوب میشه. بر حسب تصادف شنبه شب گذشته صادبی شایع خوب نبوده، در نتیجه اون دو تا کار پیکاسو و جیاکومتی فروش نمیره. این تابلو پیکاسو تابلویی هست از دختر پیکاسو به اسم مایا که در سال 1938 کشته شده و این کار فروش نره. همینجور کار جیاکومتی که در حدود 16 تا 24 میلیون قیمت گذاری شده بود فروش نره. اما در چهارشنبه شب یعنی روز بعد از اون روز کریستی اجاست میکنه، قیمتها رو درست‌تر میذاره. کار پیکاسو ماسکتیر وید پای با قیمت 14 میلیون دلار فروش میره. جیاکومتی هم فروش میره. متهرام از اینه که ظرف یک شب به دلیل شایعه اقتصادی که خوبه یا بده اوضاع مارکت میتونه عوض بشه و خیلی هم تجربه انگیزه.
این وضعیت مارکت آثار هنری چقدر در نیویورک روی حضور فعال هنرمندا در عرصه هنر و کارهای خلاقه اثر گذاشته اساسا؟
از شروع این بحران اقتصادی پیش بینی بر این بود که در حدود 40-50 تا گالری بسته خواهد شد. تعدادی از آرتیستا کاراشون رو ول میکنن. تعدادی از کریتیکا دیگر راجب نقاشی نخواهند نوشت و همینجوری بگیر و برو. و این تا حدودی اتفاق افتاد. نمیدونم که چقدر در مورد خود آرتیستا اثر داشت. یک آرتیستا برای اگر آرتیستن کارشون انجام میدن دیگه مارکت زیاد براشون مسئله نیست. کار خودشون انجام میده. اما میتونم بگم که فروش کار خیلی پایین رفت. منتها کارهایی که فروش میره کارهایی که واقعا دوست دارن، وقتی به مارکت نداره.
این وسط وضعیت هنرمندای جوانتری که وارد بازار هنر نیویورک میشن چطور هست در قیاس با هنرمندان تثبیت شده عرض میکنم؟
هنرمندای تصدیق شده یا الان کارشون نمیذارن یا اگرم میذارن مطمئن هستن که کلکتورایی که همیشه اینا رو دنبال میکرده دنبالشون خواهد آمد و کار میخره. مثلا برای نمونه یه نمایشگاهی رفتم از یه پسر جوان عراقی که از دانشگاه یل که یکی از مهمترین دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل شده قسمت نقاشی، و این قبل از اینی که از دانشگاه بیاد بیرون کارش مطرح شد. کلکتورای بزرگی هستن که کاراشو خریدن. دیروز نمایشگاهش از 10 تا کار تا کار رزرو شده بود، بقیه کار فروش رفته بود بین 20 تا 50 هزار دلار.
در این شرایط بحران اقتصادی ما شاهدیم که اتفاقای عجیب غریبی هم در منطقه خاورمیانه و برای هنرمندای خودمون میفته. توی حراجی‌های مختلفی که برگزار میکنن توی دبی، همینطور توی قطر، اغلب خبر از فروش‌های خوب میاد. حتی رکوردها شکسته میشه. میدونید که سال گذشته حتی 2 میلیون 800 هزار دلار اون دیوار تخت جمشید کاری از پرویز تناولی بود که فروش رفت رکوردی برای منطقه خاورمیانه گذاشت. آیا فهم کنید این وضعیت بحران راه رو بر ورود هنرمندان ایرانی به عرصه‌های بزرگتری از خاورمیانه، یعنی در عرصه‌های جهانی که امیدش می‌رفت، آیا خواهد بست یا خیر؟
من فکر می‌کنم که اگر توجه کرده باشین حراجی آخر کریستی در دبی نشون داد که مارکت میدلیست، مارکت خاورمیانه اگر دبی مرکزش باشه برگشته، ثبات هم پیدا کرده. قیمت‌ها دیگه مثل قبل همون قیمتی که شما اشاره کردین اون شکل پیش نمیره. قیمت‌ها خیلی پایین‌تر اومده. قیمت‌ها کمی متعادل شده. اما مسئله دیگه چه شما مطرح کردین که این نقاشی‌های ایرانی یا مجموعه نقاشی میدلیست میتونن در خارج در بازار جهانی راهی پیدا بکنن، اون یه کمی برای من زیر سوال قرار میگیره. اینکه فکر نمی‌کنم فرض کنیم اگه همون حراجی که در کریستی در دبی انجام میشه بیاد نیویورک، اصلا این کارا فروش بره.
چرا آقای نجومی؟
مسئله سلیقه است، انجام کاراست، مسئله فرهنگی، تفاوت، حالا نمیخوام بگم تئوری آرت که اونجا انجام میشه یا اینجا انجام میشه، اینا خیلی متفاوته. خط نوشته دیگه برای اینجا اونچنان جذابیتی نداره که احتمالاً برای
مجموعدار خاورمیانه‌ای داره مثلا.
بله.
اتفاقا آقای پرویز تناولی هم که خودش یکی از پیشگامان فروش در خاورمیانه است، مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های تهران چاپ کرده و اونجا گفته که کاهش قیمت‌ها در خاورمیانه به نفع نقاشی ایرانه و استدلالش هم این بوده که بازار بادکنکی یا رشد بادکنکی باعث میشه که آینده این بازار در خطر قرار بگیره.
در خطر در همون خاورمیانه قرار میگیره. همین بازار مصنوعی که کریستی با این حراج ایجاد کرد، یه دفعه قیمت نقاشی در ایران بالا رفت. همه دیگه بالاترین قیمت رو میذاشتن، حالا با دلیل بدون دلیل اوناشو دیگه من کاری ندارم، و انتظار زیادی رو به وجود آورد. این انتظار زیاد به قول تناولی خب ضرر میزنه. متأسفانه که اگه بتونیم فرض کنیم که نقاشی ایرانی به طور کلی میتونن در غرب مثل نقاشی چینی که یک جایگاهی رو به خودشون ایجاد کردن داشته باشن، اون برای من زیر سواله. هنوز ندیدم واقعا.
یعنی فکر میکنید که معیارهایی که بین هنرمندان نقاش ایرانی برای عرضه اثر هست و زاویه دیدشون به گونه ایه که با آنچه که در بازارهای بزرگی مثل نیویورک یا لندن باید ارائه بشه و مرتوج و قرار بگیره، اینقدر فاصله داره؟
آره. یکی از مهمترین مسائلی که غربیا بهش توجه میکنن نوآوری در کار، و ما با توجه به اون چیزی که از ایران میاد بیرون که نگاه میکنیم نوآوری رو کمتر میبینیم.
تجربه چینی ها چه بود که شما بهش اشاره کردید؟
چینی ها عملا تونستن با تکنیک های فوق العاده، بعضیشون جدیدتر، بر اساس باز فرهنگ غربی کارهای عظیمی رو بسازن. این چه از نظر رئالیستیکی این کارا اهمیت داشته، چه از نظر ابستراکشن. بازم بگم این فقط یک دوران کوتاهی بود. هنوز چین مورد قبول به اون شکل نیست. از نظر کانسپت، از نظر مفهوم چیز جدیدی ندارن، ولی از نظر اجرای کار، بزرگی کار نفس آدم برمید.
شاید بهتر باشه که تلاش بیشتری بشه برای اینکه مجموعه دارانی که در سطح جهانی کار میکنن توجهشون به نقاشی ایران جلب بشه به جای بازاری که ما در خاورمیانه داریم، اگرچه این هم مهمه، حفظ همین بازار در خاورمیانه
خیلی مهمه. یعنی همین باعث شده که الان یه سری از این بچهای ایرانی دارن حداقل تو اروپا یه کمی برد بیشتری پیدا کردن، تو آمریکا دارن میان. مونده که ببینیم نتیجه چی میشه. امیدوارم که واقعا مثبت و خوب باشه، ولی اهمیت داشته این اتفاقایی که در خاورمیانه افتاده. یه مقدار سر صدا انجام شد.
شنونده یه گفتگوی من مرتضی سپهری بودید با نیکزاد نجومی، هنرمند و کارشناس هنر در نیویورک. دیدگاهی خودتون رو برای ما ایمیل کنید به آدرس farhang@radiofarda.com یا اسمس بفرستید. مجموعه داستان سردسته ها از نویسنده بزرگ آمریکای لاتین ماریو بارگاس یوسا در نمایشگاه کتاب تهران ارائه شده. کتابی که آرش سرکوهی مترجم جوان ساکن آلمان اون رو از زبان اصلی یعنی اسپانیایی به فارسی برگردونده.
آرش سرکوهی دانشجوی دکترای فلسفه در دانشگاه برلنه و این اولین ترجمه ایه که از اون منتشر میشه. واقعیت اینه که رفتن به سراغ یوسا، اون هم از سوی یک مترجم جوان به عنوان اولین کار و در شرایطی که مترجمای صاحب نامی پیش از او آثار این نویسنده رو ترجمه کردن، کار جسورانه ایه که باید از خودش بپرسیم که چطور شد رفت سراغ این نویسنده دشوار.
یوسا یکی از نویسنده های محبوب خود من هست، همین که دوباره خوندم خیلی علاقه بهش دارم و میدونستم که تو ایران هم یوسا خیلی مشهور و محبوبه و بیشتر کاراش ترجمه شده فارسی و این کارشون اولین کارش بوده که خودش نوشته، 6 داستان کوتاهش هستن و به زبان انگلیسی و آلمانی این مجموعه وجود نداره، بنابراین فارسی هم ترجمه نشده تا حالا و خواستم از این فرصت استفاده کنم و این اثر یوسا هم به خوانندگان ایران معرفی کنم.
حالا بجز این که این ترجمه نشده بوده، امتیاز دیگه این کتاب چی هست؟
این کتاب اولا موضوعاش خیلی موضوع جالبن که در یوسا در کتاب‌های کنونیش خیلی بهش دوباره برمیگرده و کسایی که به یوسا علاقه دارن خیلی برای اونها میتونه جالب باشه که ببینن، چون این کتاب یوسا از 23 سالگی نوشته و محتوای این داستان کوتاه در کتاب‌های بعدیش هم هی برمیگردن. سبک نوشتن یوسا هم که مثلا در زمان‌ها میپره، یک ساعت در یک زمان نمیمونه، در یک پاراگراف زمان رو عوض می‌کنه، در این داستان‌ها شروع شده و خیلی جالب اینا نگاه بکنه ببینه که یوسا چگونه آغاز کرده این نوع نوشتن رو.
برای کتاب سردسته‌ها اولین جایزه ادبی رو به دست آورد. جایزه بوده به اسم لئوپولد آریاس، مثل که داخلی
بله بله، این توی اسپانیا و توی آمریکای لاتین یک جایزه ادبیه، ولی یوسا مشهور شد با کتاب شهر و سگ‌ها که به فارسی هم ترجمه شده، اون رمان اولشه که با اون مشهور شد در سطح جهانی و بعد این مجموعه داستان کوتاهش بعد از اون مشهور شد. ولی با این وجود بله، این درسته که برای این کتاب هم جایزه گرفته.
خب ما می‌دونیم که مترجمای مشهوری مثل عبدالله کوثری یا کاوه میرعباسی هم قبلا کارهای یوسا رو به فارسی ترجمه کردن. فکر می‌کردید که احتمالاً چه چیزی در این متن شما میتونید اضافه بکنید که در کار مترجمای تثبیت شده یوسا در ایران وجود نداره؟
قرائتی دارم که مثلا با آقای کوثری که خیلی ترجمه خوبی کردن، در ایران رسمی وجود داره که ما از زبان دوم سوم به فارسی ترجمه میکنیم. بیشتر ما از متن زبان انگلیسی به فارسی ترجمه میشه. این مشکل داره که هر بار که ترجمه میشه کتاب یک بخشی از محتواش از دست میره، چون ترجمه هیچ وقت نمیتونه 100% همه محتوای کتاب و همه قالب‌های کتاب وجود داره همه رو برگردونه. روش غلطی و توی اروپا این رسم وجود نداره. من سعی کردم که با ترجمه از متن اسپانیایی، البته با تطابق متن با متن‌های آلمانی و انگلیسی که به اونها هم نگاه کردم، سعی کردم که در واقع اون اصالت متن رو بتونم بیشتر نجات بدم، بیشتر بتونم فارسی برگردونم. این یکی از ایده‌های اصلی من بود.
البته در مورد یوسا شاید این شانس رو داشته که قبلا کاوه میرعباسی و رامین مولایی کارای یوسا رو از اسپانیایی به فارسی برگردوندن، ولی در بقیه موارد آثار یوسا از زبان‌های دیگه برگردونده شده. شما میدونستین که از این کتاب قبلا کوثری یکی از داستان‌های این کتاب رو ترجمه کرده و منتشر شده بوده؟
بله، من داستان رو هم بهش نگاهم کردم. داستانی هست به عنوان جدال که آقای کوثری ترجمه کردن در مجموعه داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین، که این اتفاقا ترجمه هست از متن انگلیسی، یعنی یک نویسنده انگلیسی یک مجموعه درست کرده داستان‌های کوتاه نویسندگان آمریکای لاتین و این داستان یوسا یکی از اونها هست که در کتاب من اسمش از کرجی، به خاطر اینکه جدال اسم اصلی داستان هست، حالا آدم میتونه به انگلیسی بگه دیفاینس، فقط یکی از معنی هاش جدال هست و من چون نخواستم این داستان با داستان‌های کوثری اشتباه بشه، من بس میگفتم کرجی که مثلا به یک صحنه ماجرا اشاره داره، ولی بله میدونستم که این یکی از داستان‌ها ترجمه شده، ولی فقط این یه دونه بوده که آقای کوثری ترجمه کردن، چون فقط این یک داستان از این 6 داستان در اون مجموعه داستان‌های کوتاه منتشر شده بود. قبل از اینکه شروع کنم ترجمه، برای اینکه حدود کار دستم بیاد، ترجمه‌ای که از داستان یوسا به فارسی بود رو نگاه بهشون کردم، به اصل داستان هم نگاه کردم، متن آلمانی و انگلیسی داستان‌ها رو هم داشتم، چون من اول که شروع کردم بخونم اینا رو یک سریشو به متن اصلی خوندم، یک سریشو ترجمه‌های آلمانی و انگلیسیشو خوندم. قبل از ترجمه به همه اینا نگاه کردم که شاید بتونم یک ترجمه بهتری ارائه بدم.
جی جی بالارد، نویسنده بزرگ انگلیسی که برای کتابخونهای ایرانی هم بسیار ناماشناست، به تازگی بر اثر سرطان درگذشت. نویسنده تأثیرگذار و مهم در ادبیات جهان، سینما و سبکهای مدرن رمان نویسی. امیر نیکزاد، مترجم و نویسنده، توی این بخش با ماست تا با او از جی جی بالارد یادی بکنیم. امیر، اول از زندگی بالارد بگو لطفاً.
جی جی بالارد رمان نویس و نویسنده داستان کوتاه در 78 سالگی بعد از یه دوره طولانی گرفتاری با سرطان فوت شد. از اینکه بیش از 50 سال قلم زد. جیمز گراهام بالارد سال 1930 از یه پدر مادر انگلیسی تو شانگهای چین به دنیا اومد و در نوجوانی یعنی اواسط جنگ جهانی دوم با خانواده‌اش به دست ارتش ژاپن دستگیر شد و به همراه باقی انگلیسی‌ها و آمریکایی‌های مقیم چین 3 سالی رو در یه اردوگاه اسرای جنگی ژاپن گذروند. این دوره 3 ساله بعداً به موضوع معروف‌ترین رمانش یعنی رمان امپراتوری خورشید تبدیل شد که به فارسی هم ترجمه شده و استیون اسپیلبرگ هم ازش یه فیلم ساخت و همین فیلم بالارد رو به شهرت جهانی رسوند. خودش از این دوره اسارت 3 ساله خیلی حرف زده، از تاثیرش گفته، رد پاشو در تقریباً تمام آثارش میشه دید. این دوره اونقدر تاثیر داشت که بعداً توی 60 خورده‌ای سال دوباره به چین سفر کرد تا اون اردوگاه رو ببینه. بعد از امپراتوری خورشید که عام پسندترین اثر جی جی بالارده، رمان تصادف که سال 1973 نوشته شد معروفترین و جنجال برانگیزترین اثر بالارد، جدیترین اثرش هم میشه اونو به حساب آورد. این همونیه که دیوید کراننبرگ کانادایی هم ازش یه فیلم ساخت، خیلی ها گفتن پورنوگرافیه، ولی پیشروترین اثر بالارده، چون ما اونجا در فیلم تصادف تم اصلی یافتن نقش اتومبیل بر روح و روان انسان و بر جنسیت انسان، بر زندگی انسان. داستان تصادف زندگی یک زوجه که از تصادف با اتومبیل از نظر جنسی تحریک میشن.
بیشتر به خاطر نوشتن داستانه تخیلیش مشهور شد اولش.
آره اینطوریه. البته یه نکته ای هم داره، اولین داستانش رو بالارد سال 1956 تو مجله ساینس فانتزی که ویژه ادبیات علمی خیالی بود چاپ کرد. از همون موقع هم به عنوان نویسنده داستانه علمی خیالی جا افتاد. اما این عنوانی که خودش اصلا دوست نداشت و معتقد بود که اگر بگی داستانه من همش علمی خیالیه، محدودش میکنید و این باعث میشه که خواننده به عمق اثر پی نبره، که به نظر من هم حق داشت. بالارد رمان جنایی هم نوشته و رمان هایی که در ژانرهای دیگه قرار میگیرن، ولی ویژگی مشترک همه اینها دنیاییه که میشه اسمشو گذاشت دنیای بالاردی. ما وقتی میگیم داستان علمی خیالی یاد نمیفتیم و جنگ ستارگان و پیشتازان فضا، ولی خود بالارد میگفت که من به آینده دور و به سفینه ها و به جنگ ستارگان علاقه ندارم، من بیشتر به جهان در حال تکامل و دگرگونی امروز علاقه دارم، به جنون مصرف در انسان، به زندگی انسان ها تحت سلطه تلویزیون و غیره و غیره. جهان خاص خودش رو خلق کرد که یه گوشه ای از اون هم بله به جهان علمی خیالی ربط پیدا میکنه، اما جهان بالاردی ساخته شده از بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز خرید، تکنولوژی، پورنوگرافی، چیزایی که همین امروز هم ما دور و بر خودمون می‌بینیم.
همون مختصاتی است که توی هنر پاپ آرت هم میشه دید. به خاطر همینی که گفته میشه بالارد تحت تاثیر هنرهای تجسمی و پاپ آرت قرار داشته.
دقیقاً همینطوره. بالارد از همون ابتدای کارش سخت تحت تاثیر سورئالیست‌ها بود. سوالی که بالارد توی آثارش مطرح می‌کنه اینه که جهان مدرن و تمام نمودهای اون، اینها چه اثری بر روح و روان انسان دارن؟
منتقدین درباره او اشاره کردند که بالارد یکی از مؤثرترین‌ها در قرنی که گذشت بود بر ادبیات داستانی انگلستان.
میشه اینطوری گفت که وارث راستین جورج اورول بود در رمان 1984. اینکه اثرات زندگی روزمره انسان با این همه اتومبیل و ماشین و کامپیوتر و موبایل و غیره بر زندگی روزمره انسان رو تصویر میکنند. بالارد از این جهت شروع کننده یه راه جدید.
با من مهرداد سپهری همراه بودین در جنگ فرهنگی رادیو فردا که همینجا به صفحه آخرش میرسه. تا هفته بعد. امیدوارم که تا این لحظه شب خوبی رو سپری کرده باشید با ما و از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید، خسته نشده باشید. اگه می‌خواید که در جریان آخرین اخبار و اطلاعات همیشه قرار بگیرید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. یه بار دیگه در اینجا آخرین فیلتر شکنمون رو اعلام می‌کنم که از zerehdar.com، zerehdar.com که اینطوری نوشته میشه z e r e h d a r، زرهداد، z
زرهدار.com آخرین فیلترشکن ماست. اونجا برنامه‌های رادیویی ما هم ذخیره میشن به مدت چندین ماه و شما اگه برنامه رو موفق به شنیدنش نشدید یا میخواید اون رو دوباره گوش بدید میتونید در اونجا دانلود کنید، گوش کنید. بعد میتونید نظراتتون رو برای ما بیان کنید. همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا همیشه هر چند روز یک بار یک سوال جدیدی رو مطرح میکنن و نظرات شما رو جویا میشن. از جمله این روزا فکر میکنم که درباره انتخابات ریاست جمهوری از شما سوال کردن و شما میتونید اونجا نظراتتون رو برای ما بفرست بنویسید. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. من محمد رضا کاظمی میزبان شما در این مجله. از شما سپاسگزارم که منو تا این لحظه همراهی کردین. همکارم معینه گرجی تا لحظاتی دیگر آخرین خبرها رو به آگاهیتون میرسونه. شب خوبی داشته باشید.